کسب و کار، یک صاحب کسب و کار متفاوت بدونیم. ببینید، معلولیت به معنای ناتوانی نیست، به معنای محروم بودن از یک توانایی. اما بعضا در جاهای بسیار زیادی اثبات شده که بالا رفتن توانایی در بخش‌های دیگر هست. اگر یک فردی، چه کسی که دارای معلولیت هست و چه کسی که الان داره صدای من رو میشنوه، به عنوان یک فردی که میتونه صاحب کسب و کار باشه، نیروها و پرسنل و افراد مختلفی رو در سر سفره کسب و کار خودش در واقع دور هم جمع بکنه، از این نگاه برخوردار باشد، میشود جامعه رو آروم آروم به یک سمت و سوی متفاوت برد. یعنی چی؟ یعنی اگر فردی امروز دارای یک معلولیت مثلا جسمی حرکتی هست و کسی که امروز میخواد از اون فرد برای گسترش کسب و کار خودش، برای اینکه اون افراد عزیز و ارجمند رو هم در سر سفره امرار معاش بهتر قرار بده، بعد از خودش سوال کنه اون افراد در چه حوزه‌ای توانایی به مراتب بالاتری رو نسبت به افرادی که خودشون رو فاقد معلولیت میدونن داره. اگر این نگاه رو داشته باشیم و آرام آرام خود اون افراد هم متوجه بشن و کشف بکنن در خودشون که اگر من روشندل هستم و از نعمت بینایی سر محرومم، چه توانایی هایی در من خارق‌العاده بالاتر هست و من در چه حوزه‌ای میتونم فعالیت بهتری و نقش آفرینی بهتری داشته باشم، اونجا ماجرای ما یواقع به یک جواب قانع کننده رسیده. ما متاسفانه در جامعهمون این آموزش رو ندیدیم، حتی در افرادی که هیچ مشکل فیزیکی و هیچ مشکل جسمی ندارن. ما در کلاس مهارت زندگی، در کلاس رشد و توسعه فردی هم اینو داریم. اساسا انسان‌هایی که خودشون رو صحیح و سالم مطلق هم میدونن، تفکرشون روی نقاط ضعفشونه. بله. یعنی انسان‌ها رو وقتی رهاشون می‌کنید به نداشته‌هاشون بیشتر فکر می‌کنن تا داشته‌هاشون.
چون کنترل ذهن رو در دست نگرفتن دیگه.
دقیقاً همینطوره. به نقاط ضعفشون بیشتر متمرکز میشن تا نقاط قوتشون. اینجایی که ما الان مد نظر صحبت ما هست، در یک چنین روز ارزشمندی بیشتر ما باید به این موضوع توجه بکنیم و تمام تمرکزمون رو ببریم روی توانایی‌ها. و یکی دیگر از اون چیزهایی که در بحث فرهنگی جامعه ما امروز متاسفانه کمتر دیده میشه، نمیگم نیست، اینه که اگر من به عنوان یک مشاور در این رسانه فقط یک جمله بتونم بگم به تمامی کسانی که میخوان واقعا این روز مقدسی بشمارن، این هستش که اگر ما دلمون میخواد این احترام رو برای افراد معلول در جامعه داشته باشیم، به نظر من باید در هر ارگان و در هر نهادی و در هر سازمان بزرگی یک فردی که در یک سمت خوب و با یک شرایط مناسب امکان بهره‌وری ازش هست و باید معلول قرار بدیم، به دلیلی که اوست که میتواند به معنای واقعی کلمه نیاز هم گروه ها و هم خانواده های خودش رو درک بکنه. ببینید الان وقت در مورد بحث شهرداری ها، بحث معابر حرف میزنیم، من به عنوان یک فرد بینا هیچ وقت نمیتونم لمس بکنم وقتی یک معبری شرایط بسیار بسیار نادلچسبی برای عبور معلولین، برای عبور افرادی که نابینا هستن داره. اصلا نمیتونیم این درک رو داشته باشیم که چقدر این موضوع برای من شما، برای اون افراد دردآور هست. بله. و نگران کننده است. پس ما باید از دو سو به ماجرا نگاه کنیم، هم برای رشد و توسعه ذهنی و فکری و مهارتی خود افراد معلول، هم برای کسانی که میخوان از اونها بهره وری داشته باشن. من به عنوان یک مشاور در حوزه کسب و کار و در واقع توسعه رهبران کسب و کار به کمپانی های زیادی دارم خدمات میدم که بخش اعظمی از اون افرادی که اونجا استخدام شدن افرادی هستن که معلولن و به قدری هم اون کمپانی ها تونستن در کار خودشون موفق باشن و به قدری خیر و برکت در کسب و کارشون گسترده است که حد اندازه نداره.
چون ما در راستای مسئولیت های اجتماعی هم با یه سری فعالیت ها رو داشته باشیم دیگه. یعنی الان
غیر از این، اصلا به غیر از این، جالب هست نگاه بعضی از صاحبان کسب و کار اینقدر خردمندانه است نسبت به این موضوع و تونستن درصد بالایی از افرادی که در جامعه به نوع یک معلولیت رو داشتن رو در یک جای مناسب قرار بدن، بدون خدای نکرده حس ترحم، بدون اینکه احساس کنیم که خب حالا بذاریم. اصلا ببینید، این نگاه خیلی نگاه رفیع و بزرگی است. این گزارش که شما پخش کردید من یه ذره غمگین کرد. داشتم خودم فکر میکردم خب حالا این کارو میکنن دیگه. نه، اصلا اینطوری نیست. اگر یک فردی نابیناست و به فعالیت هایی نمیتواند بپردازد که نیاز به دید وسیع داره، دید سر، تاکید میکنم به چشم سر، او به مراتب میتواند در یک حوزه های نقش خودش رو در عمیق ترین و با مهارت ترین و با کم خطا ترین ذریب ممکن میتونه در یک حوزه دیگه داشته باشه.
بسیار عالی، متشکرم.
این میتونه ما رو واقعا نجات بده.
سپاس از شما. آقای دکتر جعفری، تجربه واقعی نابینایان در کاریابی در جامعه ما چطوره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خودم گرامی میدارم روز جهانی ایمنی عصای سفید رو و تشکر میکنم از رادیو اقتصاد که این وقت رو در اختیار قرار داد تا دیدگاه های برحال جامعه هدف ارائه بشه. و همچنین تشکر میکنم از مهمان عزیز که مسئولانه دیدگاه های خیلی خوبی رو ارائه فرمودن. ببینید، بحث اشتغال در میان جامعه هدف و اهم مثال نابینایان، جسمی حرکتی، ناشنوایان، خب روند بسیار کندی داره. شما در یک جامعه پیشرفته هم این مشکل ها کم و بیش به کار در واقع دیده میشه، اما اونجا مکانیزم‌هایی رو به کار میبرن که تا حدود زیادی جلوی این قضایه گرفته میشه. مثلا شما نگاه کنید کشور اسپانیا الان یک نفر نابینای بیکار وجود نداره. چرا؟ یک انجیو، یک سازمان مردم نهاد به نام اومسه، اینها آمدن از دولت یک انحصار رو گرفتن و شروع کردن با این انحصاری که در دست گرفتن تمامی نابینایان خودشون رو در واقع شاغل کردن در کشور. حالا اون انحصار چیه؟ انحصار فروش بلیت بخت آزمایی. خب تو دنیا میگن اسپانیا و فرانسه بزرگترین کشورها هستن که بلیت بخت آزمایی خریداری میکنن. این یک چیز اقتصادی درآمدزا. خب ما توی سال 2010 با این سازمان دیدار کردیم در مادرید، دیدیم که واقعا همونطوری که میگن، میرفتیم توی سطح شهر کیوسک های بلیت بخت آزمایی همه دست نابیناها بود و از این طریق حتی گفته میشه این انجیو اونقدر قدرت اقتصادی بالایی پیدا کرده که با دولت تنه میزنه. خب ببینید، همه هم نابینا بودن اعضای هیئت مدیره. ما اولین چیزی که به نظر ما میرسه، من همیشه اینو میگم، باید در ذهنیت مسئولین ما در واقع این مناسب سازی شکل بگیره که نابینا توانمنده. این مناسب سازی در ذهنیت خیلی اتفاق مبارکی میتونه باشه. شما نگاه میکنید ببینید جایی میرید، مثلا خود من بارها شده که میرم بانک جاهای دیگه با همسرم هستم، طرف مقابل با من حرف نمیزنه، میگه آشپانو بیا ناچ خود بگید که فلان. میگم بابا من که روبروت ایستادم، من چشم پریده، عقلم که نپریده. در هر صورت جامعه ما یه مقدار توی فرهنگ سازی ها باید این فرهنگ به سمت این بره که همطور که جناب آقای دکتر فرمودن یه محرومیتی ایجاد شده و این میتونه جایگزین کنه مسائل دیگر رو در کنارش. ما دست باید ساختار سازی باید بزنیم و بچه ها نشون دادن که توی مراحل کار اشتغال خیلی موفق هستن، توی درس خیلی موفق هستن. اینو خود سازمان بهزیستی بارها اعلام کرده که میان معلولین نابینایان موفق ترین قشر که در مسائل اشتغال و در مسائل دانشگاهی و علمی پیشرفت کردن و واقعا توانمند هستن. توی بحث اشتغال خب همونطور که می‌دونم بر اساس قانون حمایت از معلولین 3% در نظر گرفته شده، در قانون هست
که این خیلی اجرایی هم نمیشه آقای دکتر، درسته؟
بله، اصلا میخوام همین رو بگم که متأسفانه اجرا نمیشه. به هر نحوی ابا میکنن از پذیرش یک نابینا. مشکل اصلی ما مثلا آموزش پرورش هست که جایی که میتونه اشتغال خوبی برای بچه‌ها ایجاد بکنه، یا در دیگر وزارت خونه ها. ببین ما هم قبول دارن که همه نابینا در یک وزارت خونه نباید جمع بشن، اما وزارت خونه دیگر هم باید ایجاد شغل جدید کنن. ما حالا با نهاد ریاست جمهوری یه هماهنگی انجام دادیم که انشالله در آینده نزدیک با سازمان اداری و استخدامی کشور بیم به سراغ اینکه شغل جدید برای نابینا ایجاد کنیم، نه اینکه شغلهای قدیمی رو در واقع بیام همونا بگیم.
خیلی ظرفیت وجود داره در استانهای ما، در شهر خیلی از شغلای ما هست، شغلای محلیه که بسته به جغرافیای ما داره که همون بله. با ذره‌ای واقعا خلاقیت و بروز بودن و یک مدیریت درست. ما دو تا حوزه رو هر بحثی که در برنامه‌های مختلف داریم بهش میرسیم، یکی سوء مدیریته که واقعا باید اتفاق بیفته و ما یک مدیریت درست رو داشته باشیم در هر حوزه‌ای تا بتونیم به نتیجه برسیم. و یکی بحث فرهنگ سازی. الان فضای مجازی رسانه ها بازتر و پویاتر دارن عمل میکنن و در کنار حالا این جوامع مختلف هستن برای فرهنگ سازی و ضرورت فرهنگ سازی در نگاه مدیران کلان و خرده کشور هم ایجاد شده که امیدواریم قدم های خوبی برداشته بشه. ولی از اون طرف واقعا ما خلاقیت در ایجاد اشتغال رو نباید از نظر دور بداریم. این رو ما تو جامعه دانشجویان هم داریم آقای دکتر. 35-40% دانشجویانی که ورود پیدا میکنن در واقع خیلی هاشون معلولیت های مختلف و متفاوتی دارن. یعنی اگه نگاهمون نگاه درستی باشه به این جامعه، یه ظرفیت و پتانسیل فوق العاده داریم برای دنیای کار.
بله دقیقا. ببینید الان ما نابینا داریم که برنامه نویسی میکنه، نرم افزار نویسه و نشون داده که واقعا در سطح بالای کاری که به ظرافت باید اون انجام داد و خروجیش هم خیلی مهم هست، این کار رو دارن انجام میدن. ببین خود ما یک اسای ساختیم توی مجموعی که هستیم، این اسا تو دنیا بی نظیره، اسای هوشمند خب الان وجود داره، اما اسای هوشمند فعلی فقط یک تکنولوژی درشون هست، اون همین که مانع رو میبینن ویبره میشه یا سوت میکشه. اما ما دو تا تکنولوژی جدید رو اضافه کردیم که تو دنیا بی‌نظیره. یکی این که چاله ها و مثلا پله های رو پایین رو میگیره که تو دنیا نیست، و بهتر از اون این که استقامت زمین رو هم اسکن میکنه، تا 25 سانت استقامت زمین رو اسکن میکنه، اگر ناامن بود بوق میزنه به نابینا برگرد.
به تولید رسیده این عصا؟
بله
به تولید رسیده.
ما نمونه نهاییش رو تقریبا تموم کردیم و پارسال که سفری داشتیم تو در واقع آلمان، اون هفت سال ما شرکت میکنیم در نمایشگاه بینون مللی سایت سیتی فرانکفورت، اونجا در واقع با یکی از انجیو که صحبت میکردیم اونو اونقدر تعجب کرده بودن، گفتن که ما حاضریم اسپانسر شما بشیم و اینو تولید کنیم، بازار اروپا هم میگیریم براتون و و. ما گفتیم نه، خودمون انشاءالله به تولید انبوه میرسیم. بعد اونا جالب اینه که اونا به مترجم گفتن اینا دانشگاهی چیزی دارن در این رابطه کار میکنه، گفته بودن نه اینا خودشون به نتایج میرسن. توانمندن بچه ها. نمیگیم که ما صفر و یک هم کارا رو انجام میدیم، ما مدیریت میکنیم، مدیریت ما قوی هست توی مسائل حتی تولید نرم افزار، سخت افزار و مسائل. ببینید من میگم ایجاد اشتغال جدید، اشتغال جدید چطوری تولید میشه؟ متاسفانه خب گفتم که همون 3% که اجرا نمیشه، هیچی شغلایی هم که وجود دارن در دست نابینا دارن.
آقای دکتر شما گفتین انحصار شغل، ما نگاهمون نگاه اقتصادی، رادیو هم رادیو اقتصادی، سرمایه گذار دارید برای تولید این عصا؟
سرمایه گذاری متاسفانه نه، ما دوتا مشکل داریم.
خب بذارید رادیو اقتصادی موضوع رو پیگیری کنه، چون ما دیگه به گفتگو ختم نکنیم داستان رو دیگه. به یه اتفاق بیفته، شما گفتین حالا یه جامعه هست توی اسپانیا که انجیو این کار رو انجام داده و در جامعه اونها نابینا وجود نداره، بذاریم ما تولید این عصای سفید رو پی بگیریم، ببینیم سرمایه گذار از طریق رادیو اقتصاد ایجاد بشه، همون بازار اروپایی که آلمان میخواد براتون ایجاد کنه رو خودمون ایجاد کنیم، این تمام در واقع منفعت اقتصادیش رو بدیم به جامعه معلولین کشوره.
ما به شدت استقبال میکنیم.
دوستان پشت صحنه باهاتون هماهنگ میشن، شمارهتون رو میگیریم، اینو پیگیری کنیم ببینیم این تولید این عصا رو میتونیم ایجاد کنیم، حالا حداقل یه اتفاق خوب رو ایجاد کنیم در روز جهانی نابینایان. رادیو اقتصاد هم کنارتون هست، چه اگر پیوست رسانه‌ای نیاز داره، چون ارتباط با در واقع سرمایه گذاران در این رادیو خیلی خیلی بهتر اتفاق میفته، این موضوع رو پیگیری کنیم حتما. متشکرم آقای دکتر جعفری ازتون. آقای محتشمی توضیح شما رو میخوایم بشنویم، ولی دو تا تلفن داریم، من ازتون خواهش میکنم این دو تا تلفن شرمنده هامون رو با دقت آقای دکتر جعفری آقای دکتر محتشمی بشنویم.
در رابطه با موضوع برنامه تون که بخوام بگم، من الان خودم یک نابینایی هستم، حالا هیچ گونه خدمات توان وقتی که به موضوع نمیده هیچ، بعد هم واقعا افزایش مستمری اینا واقعا خیلی ناسیدن و واقعا یه تو من دارم میدم به من معلولی که نابینا هستم، ناتوان هستم، از لحاظ دیگرم مشکل دارم، واقعا یه تو من به من میدم که ما فرض بر این بگیرید دو تو من، آیا واقعا یه تو من تو زمان امروزی واقعا کارساز هست یا نه، نه هزینه درمان داریم، هیچ نداریم، با این گفتمانی که مستمری دارن به ما میگن. حالا خواهشمندم از شما لحسن در کارن رادیو اقتصاد که صدای ما را به گوش این مسئولان برسون.
متاسفانه در جامعه ما یک واقعیتی که وجود داره در خصوص عزیزان نابینا این هستش که با وجود توانایی‌های زیاد و شایستگی‌های علمی و مهارتی این عزیزان در مسیر اشتغالشون چالش‌ها و مشکلات زیادی وجود داره و اینکه نگاه کلیشه‌ای جامعه کمبود فرصت‌های برابر و همچنین عدم مناسب سازی محیط‌های کاری، اینها همه موانع اصلی اشتغال این عزیزان هست. خوشبختانه قانون در کشور ما در کنار این عزیزان ایستاده و در قانون جامعه حمایت از معلولان به صراحت اعلام شده که دستگاه‌های دولتی موظف هستند 3% از استخدام‌های خودشون رو به این عزیزان اختصاص بدن، اما متاسفانه در عمل طور که باید و شاید رعایت نمیشه، باعث شده که متاسفانه بسیاری از این عزیزان همچنان در حاشیه بمونند و از کاری که واقعا لیاقت اون رو دارند محروم باشند.
خیلی متشکرم. دوباره سلام ویژه میکنیم به عزیزان روشندلمون که شنونده صدای ما هستن و جامعه شریف معلولین. امیدوارم که نگاه درست و مدیریت شایسته‌ای باشه برای اینکه از همه ظرفیت‌های وجودی، فکری، روحی و استعدادهای علمی شما عزیزان به درستی استفاده بشه. آقای دکتر محتشمی در خدمتیم.
خیلی ممنونم از اینکه این برنامه رو به زیبایی ترتیب دادید و هدایت کردید. همونطور که شما فرمودید، درصد بسیار محسوسی از افرادی که وارد دانشگاه‌های ما میشن به نوعی دارای معلولیت یا محدودیت‌های بالاخره جسمی یا حسی هستن. خب اگر که اینها وارد دانشگاه بشوند به امید اینکه میتوانند از تحصیلاتشون و تخصصشون یک جایی استفاده بشه، وقتی بسترهای استفاده از این توانایی‌ها و مهارت‌هایی که بسیار هم عرض کردم میتونه خارق‌العاده باشه فراهم نباشه، چیزی جز سرخوردگی این افراد و از بین بردن توانایی‌ها و ارزش‌هاشون و سرکوب اونها برای ما باقی نمونه. من می‌خوام یک نکته رو اضافه بکنم با اینکه میدونم وقت شما بسیار کم هست. ببینید دوست بزرگوارم و مهمان ارجمند اون اشاره فرمودن که خب افرادی رو داریم که میتونن برنامه‌نویسی بکنن یا توانایی‌های مختلفی دارن. من با شخصیتی در کشور عزیز خودمون دارم کار میکنم که این آقا دارای 7 بیزنس هست، یعنی رهبر و پایه‌گذار و مدیر بنیانگذار 7 بیزنس و کسب و کار هست خودشون، و ایشون فقط از جهت جسمی یک انگشت دستشون فقط امکان حرکت داره. دقت بفرمایید میزان و حجم در واقع معلولیتش رو میخوام شما دقت داشته باشید، ولی به شدت پویا، به شدت پر انرژی، به شدت خلاق و نوآور. حالا اصلا دیگه فرصتی نیستش که بخوام در این زمینه بیشتر صحبت بکنیم، ولی میخوام عرض بکنم، میخوام خواهش بکنم که کلمه معلولیت رو ما اول در ذهن خودمون به عنوان ناتوانی ترجمه نکنیم، به عنوان محدود بودن یک توانایی، دو توانایی، اما شاید به مراتب پرتوان بودن در توانایی های دیگه ترجمه بکنیم. اگر اینو اینطوری ترجمه بکنیم متوجه میشیم که چه بسا افرادی که این معلولیت ها رو دارن در خیلی از گزینه ها به مراتب از افرادی که مدعی اینن که در سلامت کامل به سر میبرن مفیدتر خواهند بود. این نگاه هوشمندانه است که هم مدیران کسب و کارها رو در بخش‌های خصوصی و هم افراد خارق العاده و در واقع صاحب نظران و مدیران اجتماعی و سیاسی ما رو میتونه به این نگاه دعوت بکنه که خب ما از این افراد خاص چگونه و کجا استفاده کردیم و چرا اساساً اونقدر که باید شاید استفاده نکردیم. این نگاهی است که میتونه مسیر ما رو برای گسترش هرچی بیشتر این مهارت‌ها افزایش بده. و در کنار مهارت‌هایی که مثل مهارت‌های این روزها دیگه در جامعه ما، مهارت‌های برنامه‌نویسی، مهارت‌های هوش مصنوعی که بسیار ابزارهای فوق‌العاده‌ای است و میتونه افراد معلول رو خیلی اتفاقاً پرتوان‌تر بکنه، ما باید حتماً مهارت‌های رشد و توسعه فکری و ذهنی رو هم در این کنار این قرار بدیم. یعنی اگر ذهن یک فرد یاری نکنه، ذهن یک فرد باش همراه نباشه، ذهن یک فرد به او کمک نکنه که او رو در عرصه‌های مختلف بدرخشانه و ایجاب نکنه که این فرد بلند شه و مدعی بشه که من توانایی این رو ندارم اما این توانایی‌ها رو بسیار دارم، اون آدم‌ها خودشون ناخودآگاه آرام آرام کناره‌گیری می‌کنن. وقتی خودشون کناره‌گیری بکنن دیگه در عرصه‌ها حضور فعالی نخواهند داشت.
متشکرم آقای دکتر محتشمی از شما. سپاسگزارم از توضیحات خوبتون. مثل همیشه آموختیم از شما. متشکرم، براتون آرزوی توفیق دارم.
سپاسگزارم، خدا
نگهدارتون. خداحافظ. آقای دکتر جعفری بی‌نهایت سپاسگزارم. اگه صحبتی توضیحی باقی مونده در خدمتتون.
ببینید طبق رقم تو داشتم عرض می‌کردم قبلا، طبق ماده یکی از مواد قانون حمایت از معلولین خب 3% گذاشته شده و بعضی از شغل‌ها رو حتی اسم برده، اسم اپراتوری و همسان، اما متأسفانه به عکس شده. یعنی اومدن اپراتوری رو دادن به بخش خصوصی، بخش خصوصی هم نابینا استخدام نمی‌کنه. یعنی می‌بینیم به جایی که اشتغال زایی بشود، اشتغال‌های موجود رو هم محدود می‌کنن. خب دوستان درسته، فناوری‌های جدید هست، باید بریم سراغ این فناوری. خودمان نرم افزاری رو تولید کردن روی موبایل نصب میشه، موبایل گویا میشه. این ایجاد اشتغال کرده. الان دوستان ما میتونن برن تو اتوماسیون اداریشون با همین نرم افزار، و شغل جدید تعریف شده برای نابینایان که از این نرم افزارهای مکمل استفاده بکنن و توی ادارهشون شاغل بشن، پشت میز بشینن، کامپیوتر رو استفاده بکنن.
بله.
و واقعا این اشتغالهای جدید رو ما باید بریم به سراغشون و شغلهای جدید رو خلق بکنیم و به جامعه بازار کاران نابینایان ارائه بکنیم.
بسیار خوب، امیدواریم اتفاقای خیلی خوب بیفته آقای دکتر جعفری، و امیدوارم این برنامه حالا منشأ یک اتفاق بزرگ باشه در جامعه معلولین، و فقط به این گفتگوها بسنده نکنیم، در تمام طول سال به محدودیت‌ها و مشکلات این جامعه توجه کنیم. آقای دکتر جعفری ازتون متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. متشکرم. جنبندی برنامه رو در قالب یک بسته صوتی بشنوید.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
اشتغال افراد دارای معلولیت به ویژه نابینایان یکی از شاخص‌های مهم تحقق عدالت اجتماعی و توسعه انسانی در هر جامعه ایه. در ایران اگرچه قوانین و مقررات مختلفی برای حمایت از اشتغال این قشر، از جمله قانون حمایت از حقوق معلولان و سهمیه 3% استخدام در دستگاه‌های دولتی تصویب شده، اما در عمل دستیابی به فرصت‌های شغلی پایدار برای نابینایان همچنان با موانع جدی روبروه. نخستین چالش فاصله میان قانون و اجراست. بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی علارغم الزام قانونی به دلایل مختلف از جمله محدودیت بودجه، نبود زیرساخت‌های مناسب یا ضعف نظارت، سهمیه استخدام معلولان رو به طور کامل اجرا نمی‌کنند. در نتیجه نابینایان اغلب از فرصت‌های برابر در استخدام‌های رسمی محروم می‌مونند.
امسال در آزمون آموز پرورش شرکت کرده بودیم برای آموزگار استثنایی 3% برای معلولین هست شرکت کرده بودیم. در آزمون متاسفانه به علت همین نابینا بودن منو دعوت به مصاحبه نکردند و رد کردند. تو کمیسیون اعتراضم که کردیم، به اعتراضمونم جواب داده نشد. بالاخره ما رو به مصاحبه که امروز مصاحبه بود همه جای ایران، منو دعوت نکردم به مصاحبه. منی که چندین سال منتظر همین امتحاناتی هستم که سنم برسه و امتحان بدم لااقل یه جا استخدام بشم، چندین سالی که دنبال کار از این اداره به اون اداره میرم، همش میگن که باید 3% باشه شما رو استخدام کنین. جاهایی که حالا من خودمم میدونم مثلا خالیه، اونجا نیاز هست، بازم همین حرف رو میزنم، میگن 3% باید باشه تا شما را استخدام کنید.
چالش دوم به نگرش اجتماعی و فرهنگی برمیگرده. هنوز در بخش‌هایی از جامعه توانمندی نابینایان و سایر افراد دارای معلولیت به درستی شناخته نشده و تصورات کلیشه‌ای درباره محدودیت‌های آنها وجود داره. از سمت دیگه نظام کاریابی و حمایت شغلی برای نابینایان از کارآمدی کافی برخوردار نیست. مراکز کاریابی معمولاً برای معرفی افراد نابینا به کارفرمایان از مشاوران متخصص یا برنامه‌های آموزشی متناسب استفاده نمی‌کنند. تجربه کشورهای موفق در زمینه اشتغال نابینایان نشون داده که در زمینه پیگیری سهم اشتغال نابینایان در قانون لازم نظارت مؤثرتری بر اجرای سهمیه ها اعمال و گزارش های شفاف و دوره‌ای از عملکرد دستگاه ها منتشر بشه. علاوه بر اون مشارکت تشکل های مردمی و انجمن های نابینایان در فرایند نظارت و سیاست گذاری هم میتونه تضمین کننده اجرای واقعی این قوانین باشه. در نهایت هم خیلی از متخصصین معتقدند که اشتغال نابینایان تنها با استخدام رسمی محقق نمیشه، بلکه نیازمند توسعه کارآفرینی، مهارت آموزی و دسترسی به فناوری های نوینه. اگر سازمان های مرتبط از جمله سازمان بهزیستی، وزارت کار با همکاری همدیگه مسیر اشتغال پایدار و متناسب با توانمندی های نابینایان رو هموار بکنن، میشه گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های انسانی کشور برداشت.
بسیار متشکرم. چند نفر از دوستان عزیزمون مشتاق و مایل بودن راجع به طرح عصای سفید که حالا اون عصای هوشمندی که آقای دکتر راجع به صحبت کردن اطلاعات کسب کنن. اگر صاحب کسب و کار هستید، میخواید سرمایه گذاری کنید یا در این زمینه مشتاق هستید، لطفا پیامک بزنید به 3036-37 تا این پل ارتباطی بین شبکه ملی نابینایان کشور و سرمایه گذاران ایجاد بشه. ایشاله که حرکت خیر و منشأ تحولی باشه در این جامعه. ممنونم که در طی این هفته ما رو شنیدید. امیدوارم مجموعه مباحث و این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آخر هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ.
موسیقی ما رو مستقیم میبره به کوچه باغای شیران.
اما و قصار فراموش بکن تو بستونا وقت غزل خوندنه.
پاشو همین حالا بیا شیراز که وقتشه.
گل به چمن باز اومد، بلبل به آواز اومد، ساز و نوا سر دهید، یارم به شیراز اومد.
همراهمون باش با رویداد ملی ایران جان.
دیگه آهنگ غم و غصه خریدار نداره.
چرا؟ سفرنامه ایران جان رسید به فارس.
گل به چمن باز اومد، بلبل به آواز اومد، ساز و لباس سر دهید، یارم به شیراز اومد. ساز و لباس سر دهید، یارم به شیراز اومد.
19 تا 25 مهر ماه میزبان شماییم با رویداد ملی ایران جان، فارس ایران.
باران امید در قرعه کشی بزرگ حساب‌های قرض‌الحسنه پسنداز بانک سپه، 2100 جایزه 250 میلیون تومانی، 2100 جایزه 100 میلیون تومانی، 2100 جایزه 50 میلیون تومانی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر. آخرین مهلت افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی 30 مهر ماه. هر 50,000 تومان در هر روز یک امتیاز. برای افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی به شعب بانک یا امید بانک نقطه IR مراجعه فرمایید. بانک سپه، نخستین بانک 100 ساله ایرانی.
از میارز خریدم چون میارز شدیدم، نسخه نور خونه رو پیچیدم
با بروکس.
چرا پریشونی؟ چیه مسئله؟ ما بردله. خب دست من سه به دو حله
با بروکس،
همیشه جواب روشنه
با بروکس.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.